تاجوان، شنوندگان عزیز و فهیم صبح و ورزش، همکارانم در پخش مثل هر روز امیدوارم روز بسیار عالی را آغاز کرده باشند و در خدمت عزیزان هستم با مروری بر مهمترین تیز فناوین روزنامه‌های داخلی و اروپایی و مثل هر روز جناب خواجه‌وند از روزنامه‌های داخلی آغاز می‌کنم.
بله.
سپاسگزارم از ابرار ورزشی آغاز می‌کنم که تیز صبر خودش رو به پیروزی سپاهان برابر سایپا در روز گذشته در بازی‌های لیگ برتر هفته 19 اختصاص داده با این تیتر: صدر نشینی ایدی نیازمند به محرم، نوید کیا اتفاق دقایق پایانی بازی با سایپا یک زنگ خطر برای ما بود. و در تیتر دیگر هم به صحبت‌های حجت نظری سخنگوی باشگاه استقلال پرداخته روزنامه ابرار ورزشی با این عنوان: در مورد بدهی‌های زمان سعادتمند اسنادی در باشگاه نیست، توافقات برای تمدید قراردادها در حال نهایی شدن است. روزنامه ایران ورزشی هم این تیتر رو برای خودش انتخاب کرده: قول تمدید به بازیکن کروات عملی نشد، احتمال بالای جدایی میلیچ در پایان فصل. و در تیتری دیگر هم با عکسی از مصطفی دنیزلی سرمربی سابق باشگاه پرسپولیس نقل قولی از این مربی رو آورده با این عنوان: امیدوارم پرسپولیس باز هم قهرمان شود، یک قهرمانی به پرسپولیس بدهکارم. روزنامه خبر ورزشی هم روزنامه بعدی هست که با عکسی از سید جلال حسینی در صفحه اول خودش به گفتگو با این بازیکن پرداخته و نقل قولی از جلال حسینی با این عنوان: پنجمین قهرمانی سخت‌تر از همه قهرمانی‌های قبلی است. و تیتر دیگه روزنامه هم اینطور هست: عجیب اما واقعی، مهدوی کیا و فرکی گزینه بودند، خورشیدی سرپرست تیم ملی شد. اما دو روزنامه هواداری پرسپولیس و استقلال جوان هم از پرسپولیس انتخاب می‌کنم که این تیتر رو انتخاب کرده برای صفحه اول خودش: هفت تست مثبت کرونا در نساجی، سایه ویروس بر سر پرسپولیس پیش از سفر به هندوستان، خطر در کمین است. که البته خب بازی پرسپولیس و نساجی هم طبق مصوبه ستاد کرونا تهران لغو شد جناب خواجه‌وند. و آخرین روزنامه هم روزنامه استقلال جوان هست که گفتگویی رو داشته با محمد رضا مهرانپور پیشکسوت باشگاه استقلال و نقل قولی از این بازیکن برای تیتر اولش: استقلال برای حضور در آسیا به آرامش نیاز دارد، نباید از گروه مرگ ترسید. اما این خواجه‌وند بریم سراغ روزنامه اروپایی.
بله.
و روزنامه مارکا چاپ اسپانیا که به دیدار امشب رئال و لیورپول در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان پرداخته با این عنوان: قهرمانان به دنبال عظمت، اولین ایستگاه در یک دوئل عظیم، سفید و قرمز پوشان و در مجموع 19 عنوان اروپایی. اما بریم به ایتالیا و روزنامه توتو اسپورت که به جدایی ماتیاس دلیخت از یوونتوس پرداخته و گفته: جدایی ماتیاس دلیخت از یوونتوس به راحتی امکان پذیر نیست. در قرارداد دلیخت با یوونتوس یک بند آزادسازی قرارداد به ارزش حدود 150 میلیون یورو دیده می شود، ولی این بند تا قبل از جولای 2022 فعال نخواهد بود. و آخرین روزنامه هم میرور اسپورت چاپ لندن هست که به صحبت‌های پپ گواردیولا سرمربی منسیتی قبل از دیدار امشب برابر دورتموند پرداخته با این عنوان: حتی یک نابینا هم میتواند بفهمد هالند مهاجم خوبی است، به چهارگانه فکر نمی کنم. اما این خواجه‌وند بریم سراغ سرمقاله روزنامه امروز که از روزنامه گل انتخاب کردم.
بله.
با عنوان بهانه های این روزهای پرسپولیسی ها: نتیجه سنگر گرفتن دست جمعی پرسپولیسی ها پشت بلنده چمن ورزشگاه مشهد این است که حالا مهدی عبدی هم مصاحبه می کند و می گوید: در صحنه یا موقعیت گل چمن پایم را کشید و اجازه نداد توپ را درست بذارم. توجه داشته باشید که 7 متر دروازه از دو طرف باز بوده و عبدی درست توپ را کوبیده به پای مدافع مقابلش، بعد بهانه بلندی چمن را می گیرد. حتی در نیزار و الفزار همچنین توپی راحت باید گل می شد، اما وقتی سرمربی و کاپیتان تیم بهانه میگیرند مشروعیت لازم را میسازند برای اینکه آقای مهاجم هم از همین حربه استفاده کند. گویا چمن برای امین قاسمی نژاد بلند نبوده که با تک ضربه هوشمندانه دروازه پرسپولیس را باز کرد، همینطور برای میلاد سرلک که آن شوت زیبا را زد. بدون تعارف پرسپولیس در بد مسیری افتاده و عاقبت فرهنگ کنونی حاکم بر این تیم چندان مطلوب به نظر نمی رسد. نمی‌شود بعد از هر بازی نبردن یک بهانه این شکلی تراشید و به زمین و زمان حمله کرد. حتی اگر حرف پرسپولیسی‌ها در مورد شرایط بازی در مشهد درست باشد، این تیم در همان زمین 600 پاس داد و کلی موقعیت گل درست کرد. بنابراین میشد با همان وضعیت هم برنده بود، اما بازیکنان فرصت سوزی کردند و این داستان مشترک تمام مسابقات این فصل بوده است. پرسپولیس این روزها بد بازی نمی کند، اما بد فکر می کند و این آفت خطرناکی است. گاهی باید ناکامی را پذیرفت و بی هیاهو دنبال رفعش رفت. چند روز از بازی مشهد گذشته و هنوز مصاحبه ها در این مورد ادامه دارد. واقعا فکر می کنید تیمی با این ذهنیت می تواند در پایان را درست کار شود؟ این هم از روزنامه گل و مقاله امروزش، تقدیم به شما و شنوندگان عزیز و فهیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آرش جان که امروز هم کنار ما بودی. روز بسیار خوبی برات آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
میسپارم. زنده باشی. خدا نگهدار. خداحافظ. خبرها و نظرها. سپاهان بالاتر از پرسپولیس به صدر بازگشت. صدر خودش چند طبقه داره؟ آره، یعنی میگم صدر هم مثل فوتبال و جدول و زندگی خب بالا پایین داره. اسناد بدهی‌های استقلال در زمان آقای سعادتمند در باشگاه نیست. اسناد موجود نیست. افراد که موجودن، بخش حقوقی هم واسه خودش بخشیه. البته ما سعادت نداشتیم تو این بخش کار کنیم. سخنگوی باشگاه استقلال بعد از خبر قبلی اضافه کرد توافقات برای تمدید قراردادها در حال نهایی شدن است. میخوای کجا بری؟ یه اساس کشی الان چند در میاد؟ کرماشین و راننده و کارگر و اینا رو حساب کن، شیرنی بچه هم تازه روش. معلوم نیست همسایت تازه شکاره باشه که خوب از کار در بیان در نیان. آقا این 5 میلیارد رو بگیر بنداز به قرارداد قبلیت، خیرشو مبینی. آقای سروش رفیعی فرمودن لیگمان خیلی حرفه‌ای نیست، توپی هم که میدن کیفیت لازم را ندارد. خب حتما باید سروش خان بهتون میگفت؟ نه واقعا باید سروش میگفت؟ یعنی خودتون نمیدونستین؟ آقا شرمنده، آقا سروش، ما شرمنده. بچه ها توجیه نبودن، کوتاهی کردن، شما ببخشین. بچه بپر ساکای آقا سروش رو ببر بالا، چهار تا چایی هم بیار. بدو بادو آقا سروش، بادو.
مهربان که باشی خورشید از سمت قلب تو طلوع خواهد کرد.
میخندی میخنده دلم، اما به مو بنده دلم، از قصه دل کنده دلم اصلا.
صبحتون بخیر.
قدم رو سر کنید یا قدم رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید، غم دنیا از سر به در.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خواستم عرض کنم از آقای خورشیدی این سوال رو بپرسید که اگر ایشون جای آقای ساکت بودن و تو بازی‌های توی عراق و بحرین وقتی به سرود تیم ملی ایران توهین شد، اگر ایشون جای آقای ساکت بودن چه کاری انجام میدن؟ اصلا ایشون میدونن که در این گونه موارد وظایفشون چی هستش؟ از ایشون این سوال رو بپرسید و اینکه اگر میخواین که الگو بگیرید برای تیم ملی فوتبال کشورمون و سرپرستش، بهترین الگو آقای کیروش هستن که وظیفه سرپرستی رو به درستی انجام میدادن. با دادن مچبند پرچم ایران به بازیکنان انگیزه ایجاد میکردن، اجازه هیچ گونه تعرضی رو به تیم ملی کشورمون از سوی AFC و نهادهای بین‌المللی نمیدادن.
نظر من انتخاب مشتبه خورشیدی انتخاب خوبیه. حالا خورشیدی این نفر مثل همه اینا فردا میگه اگه ایران جام جهانی نرم مشکل انتخاب آقای خورشیدی میدونه. نظر من انتخاب آقای خورشیدی هیچ ربطی نداره، شاید ربط هم داشته باشه ولی به نظر من قدر مهم نیست این مورد انتخاب قرار میدید. به نظر من باید آقای خورشیدی رو حمایت کنیم، همونطوری که آقای اسکوچی و هاشمیان حمایت کردیم تا تیم ملیمون بتونم با امید خدا به جام جهانی صعود کنه. با تشکر، شهرستان پلدختر.
روز اول تماس گرفتم و گفتم که آقای عزیزی خادم با کلمات خوب بازی میکنه، ولی متاسفانه فدراسیون ما همون فدراسیون قبلی بان بازیه و در مورد انتخاب آقای خوشیدی هم فقط میتونم در یک کلمه بگم برای تیم ملی که به جایگاهی نخواهد رسید. با تشکر.
در مورد انتخاب سرپرست تیم ملی خواستم عرض کنم که الان توی برهه‌ای هستیم که همه بازیکنان تیم ملی جوان هستن و نیاز به یک پدر بزرگ، یک پدر قدیمی، همچین بازیکنایی میتونن به عنوان سرپرست تو همچین بازی‌های سنگینی از پس بازیکن‌ها بر بیان. ممنونم، خدا نگهدارتون.
با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنم که انتخاب آقای خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی به نظر من از لابی‌گری در فدراسیون انتخاب شده، چرا که فرد اصلاح‌تری وجود داشتن که میتونستن این سمت رو به عهده بگیرن و انشالله که بتونیم از تیم ملیمون حمایت بکنیم تا از این مرحله اساس به مرحله بعد راه پیدا بکنه. سوالی داشتم از کارشناس محترم، اگر ممکنه برنامه هفته آینده لیگ برتر که ظاهرا از پنجشنبه آغاز میشه برای ما اعلام بفرمایید. با تشکر به همراه دوست عزیزم شنونده برنامه شما هستیم از بابل.
واقعا من متاسفم برای این فدراسیون جدیدی که تازه سر کار اومده. آخه سرپرست تیم ملی همه جای دنیا یه بازیکنیه که بازیکن قدیمی، بازیکنیه که همه بهش احترام میذارن. همچین کسایی باید سرپرست تیم ملی باشن. واقعا متاسفم من تو این وضعیت حساس تیم ملی من احترام میذارم به آقای خورشیدی، اما واقعا ایشون کجای فوتبال ما؟ کجا بوده تا حالا؟ من تهران. ممنونم از برنامه.
خیلی متشکرم. ساعت 8:13 است. قول داده بودم از نظرات شما در صفحه صفحه ورزش هم بخونم، یه نگاهی بندازیم به نظرات شما. آقا میثم عباسلو گفتن قطعا فرد کاربلدی بوده ایشون رو آوردن. آقا حداد گفتن که خدا قوت، البته با احترام با آقای خورشیدی متاسفانه قرار هیچ چیزی جای خودش نباشه. آقا میلاد عزیز گفتن فقط یه کلمه میشه گفت، فاجعه است. دوست دیگری گفتن که سرپرست تیم ملی آخه چرا، حیف پوره دریا و خوردبین ها که معلوم نیست کی امثال اینها میتونن روی نیمکت تیم ملی بشینن. دوست دیگری ابراهیم نیکدل گفتن آخه با کدوم تجربه، و عزیزی گفتن انتخاب اشتباه، و دوستی گفتن سرشناس‌تر از ایشون نفرات بیشتریه ولی خب به انتخاب رئیس غیر فوتبالی رانتی. حالا نظرتون رو برای ما بنویسید، هم در صفحمون هم پیامک بزنید. من سوال پیامکی خیلی سریع بگم، به نظر شما جایگاه سرپرست تیم ملی تأثیر روانیش بر تیم ملی و بازیکنان تا چه اندازه است؟ یک، اگر میفرستین یعنی بسیار زیاد. دو، نچندان زیاد. سه، تأثیری اصلا نداره. 3306. مجددا همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون آقای سعید زاهدیان در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آقای خواجه‌آن، دیروز دو تا مسابقه از لیگ برتر برگزار شد. دو تا مسابقه پایانی هفته 19 بود. گلوهر سیرجان 3-1 ماشین سازی رو توی سیرجان برد. سایپا هم توی خونه 1-0 به سپاهان برد که سپاهان به صدر جدول است. این دو تا نتیجه بود که دیروز در واقع برگزار شد تا هفته 19 تکمیل بشه. اما یه سری اخبار اتفاقات رو هم توی فوتبال داشتیم. آقای سیروس پورموسوی سرمربی نفت آبادان به دلیل مشکلاتی که توی مجموعهشون بوده و خودشون اینطور گفتن که از مدت‌ها مشکل بود و مشکلات حل نمی‌شد استعفا دادن. حالا باید ببینیم تکلیف استعفاشون چی میشه، آیا پذیرفته میشه یا اینکه نه به هر حال با کت خدامنشی و با صحبت با ایشون مشکل حل میشه، آقای پورموسوی برمیگردن. اما آقای داریوش یزدی سرمربی نفت مسجد سلیمان هم بعد از بازیشون با بازیکن‌های خداحافظی کرده بود، ولی بعداً تکذیب کردن، اعلام کردن که نه، این در واقع خداحافظی به معنای قطع همکاری نیست. اما باشگاه نفت مسجد سلیمان آقای محمود فکری مربی سابق استقلال رو به عنوان سرمربی جدیدشون معرفی کرده. در واقع احساس میکنم که صحبت ها و مصاحبه آقای یزدی برای این هست که بگه من استعفا ندادم و خودم نرفتم و در واقع این حکم اخراج رو پیدا میکنه و طبیعتا وقتی مربی اخراج میشه تمام قرارداد و حق و حقوقش رو باشگاه باید پرداخت بکنه و میتونه از طریق کمیته انضباطی اقدام بکنه. این بیشتر از این جهت هستش که در واقع با توافق قطع همکاری نبوده و آقای فکری به هر حال کارشون رو توی باشگاه نفت مسجد سلیمان شروع میکنه. اما بحث امروزمون حول محور سرپرست تیم ملی هستش، انتخاب آقای مشتاق خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی انتقادات زیادی رو با همراه داشته. نکته جالب برای من این هستش که آقای خورشیدی ارتباطش با خیلی از خبرنگاران و رسانه‌ها ارتباط خوبی است، یعنی از گذشته کلا آدمی هستن که آدم گرمیان، ارتباطشون خوبیه. ولی ببینید آش چقدر شوره که حتی در واقع رسانه‌هایی که رابطه دوستانه‌ای هم داشتن نمیتونن از این موضوع دفاع بکنن و اغلبشون رو من می‌بینم که دارن انتقاد می‌کنن از این تصمیم. و نکته جالبتر یا نکته مهمتر این استش که خود آقای خورشیدی به این سوال باید پاسخ بده که اگر خودش رو به عنوان مسئول فدراسیون بذارن و بگن شما یه نفر رو برای سرپرست فدراسیون انتخاب کن، آیا اسم خودش رو جز 50 گزینه میذاره؟ 50 گزینه اگر قرار باشه 300 گزینه هم معرفی بکنه، فدراسیون خودش رو جز 300 گزینه میبینه؟ ما وقتی که نگاه میکنیم به بلنده در واقع بازیکنانمون، پیشکسوتانمون، اهالی فوتبالمون از گذشته دور اسم بردم، مثلا از آقای مهدی مناجاتی میتونم اسم بیارم، از آقای همایون شارخی میتونم اسم بیارم و میایم تا نسل جدید، نسلی که تازه فوتبال رو کنار گذاشته، محسن خلیلی، مشتبه جباری، آیا ببینیم توی این مجموعه وقتی قرار بشه از بین اینها یک نفر به عنوان سرپرست انتخاب بشه با هر نوع نگرشی، اینکه آدم با تجربه بذاریم، آدم در واقع آدمی رو بذاریم که تجربه بین المللی داره، یا نه یه آدم جوون بذاریم که تازه فوتبال جدا شده، فوتبال خارج از کشور بازی کرده، با هر متر و معیاری وقتی میخوایم ارزیابی بکنیم آیا آقای خورشیدی توی متر و معیار ما میگنجه یا نه. حالا توی بخش بعدی سعی میکنیم در واقع با خود ایشون هم صحبت بکنیم، سعی میکنیم با مسئولین فوتبال هم فوتبالی هم صحبت بکنیم. بله. و نظراتشون رو بپرسیم، از خود آقای خورشیدی هم قطعا میپرسیم نظر خودشون اصلا چی هستش و چه اتفاقاتی افتاده، اصلا چگونه شدش که ایشون هم ماشین سازی جدا شد و به یک بار به عنوان سرپرست تیم ملی مطرح شد. سعی میکنیم این بحث رو امروز به یه جمع‌بندی کامل برسونیم و یه نتیجه کامل از این بحث بگیریم و امیدواریم که مخاطبان راضی بوده باشن از بحث.
ان شاءالله قطعا خودشون حرفای زیادی برای گفتن خواهند داشت دیگه، حالا با این موضعی که همه رسانه‌ها در مورد ایشون گرفتن، نه در مورد ایشون، در مورد این پست، این انتخابی که حالا صورت گرفته. متشکرم آقای زاهدیان و ممنونم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتون، به ویژه شمایی که همچنان دارید تلفن میزنید، پیامک میزنید و در مورد موضوع صحبت میکنید. بریم همراه بشیم با پریسا پیرهادی، بخش ورزش در استانها.
ورزش در استانها و پیگیری یک خبر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم روز عالی رو شروع کرده باشید. ورزش در استانهای امروز رو اختصاص دادیم به استان البرز. حضور دانشجویان کماندار البرزی در اردوی تیم ملی دانشجویان کشور و شرکت در مسابقات دانشجویان جهان که قرار هست در چین برگزار بشه سبب شد ما به سراغ دبیر هیئت تیر و کمان البرز جناب آقای میلاد مهجوری بریم و جزئیات بیشتر این خبر رو از زبون ایشون بشنویم.
در رابطه با 31مین دوره از مسابقات دانشجو جهان که قرار بود در چین برگزار بشه خدمتتون عارض هستم. دو کماندار ما کیارش فرزام و نیلوفر علیپور تونستن در انتخابی که با حضور 85 شرکت کنند در تهران برگزار شد رقبای خودشون رو شکست بدن و با مجوز حضور در مسابقات چین رو بگیرن، که البته این مسابقات به نظر میاد به علت شیوع کرونا در سال 2021 برگزار نمیشه و به سال 2022 موکول شده. البته ما در سالهای گذشتم در این مسابقات نماینده‌هایی داشتیم که حتی برای ما تونستن کسب مدال‌های رنگی داشته باشن.
در ادامه از وضعیت آماده سازی و امکانات فراهم شده برای این دانشجویان ورزشکار پرسید.
تیراندازی با کمان استان البرز تونسته تو چند سال اخیر با همت مسئولین نفرات قابل توجهی رو به تیم ملی تیراندازی با کمان معرفی کنه، به طوری که تو هر اردوی تیم ملی تقریبا تعداد 4 الی 5 ملی پوش از استان البرز بوده و همیشه البرز جزو برترین استانا به لحاظ تعداد نفرات در اردوی تیم ملی در چند سال اخیر بوده. در حال حاضر هم در اردوی تیم ملی 3 ملی پوش و 1 نفر به عنوان سرمربی تیم ملی ریکه حضور دارن، که 2 ملی پوش در بخش کامپوند آقایان آقای کیارش فرزان و آرمین پاکزاد و 1 ملی پوش در بخش ریکه به بانوان سرکان خانم نیلوفر علیپور به عنوان تیرانداز در اردو هستن. همچنین مربی و رئیس هیئت سابق استان هم آقای بهزاد پاکزاد به عنوان سرمربی تیم ملی ریکه در اردو حضور دارن. در حال حاضر هم سرکار خانم علیپور و آقای پاکزاد و آقای نجاری در اردوی مشترک بین ایران و ترکیه در کشور ترکیه هستن، که به نظر میرسه مسابقه ای هم بین این دو کشور قرار هست برگزار بشه.
و ما هم برای همه دانشجویان ورزشکار، بلخص دانشجویان ورزشکار خوب استان البرز، آرزوی موفقیت میکنیم. سپاسگزارم که با این بخش همراه من بودید. تا فردا و بخش دیگه از اخبار استانها، خدایا رو نگهدارتون.
خب ممنونم از خانم پیرهادی و متشکرم از شما عزیزان که همچنان دارید همراهی میکنید صبح و ورزش رو. تا ساعت 9 صبح کنارتون هستیم. سعی میکنیم که در برنامه هر روز به رشته‌های مختلف بپردازیم. الان هم میخواییم همراه بشیم با آقای میرزا شفیع عزیز و اخبار کشتی. آقای میرزا شفیع سلام، صبحتون بخیر.
سپاسگزارم از شما دوست همکار عزیز آقای خاجوند و سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه صبح و ورزش. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمون برای کسب سهمیه المپیک توکیو با 6 کشتیگیر شب گذشته راهی شهر آلماتی قزاقستان شدند. همونطور که علاقمندان کشتی استعداد دارن، ایران هم در رشته کشتی آزاد باید 3 سهمیه بگیره، هم در کشتی فرنگی به دنبال کسب 3 سهمیه هستش. تیم کشتی آزاد رو امیر محمد یزدانی در 65، یونس امامی در 74 و محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم هم تشکیل میدن، که غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی، عباس آشکناری و داوود رخش خورشید هم به عنوان مربی در کنار این تیم حضور دارن. اما 3 فرنگی کار هم به نام های محمد رضا گرایی در 67 کیلو، حسین نیروی در 87 و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم به اتفاق محمد بنا سرمربی و کادر فنی این تیم، رسول جزینی و بهروز حضرتی پور مربی، راهی قزاقستان شدن. رقابت‌های گزینشی طی روزهای 20 تا 22 فروردین برگزار میشه، ضمن اینکه تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی با ترکیب کامل برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که روزهای 23 تا 28 فروردین انجام میشه، روز پنجشنبه همین هفته 19 فروردین راهی آلماتی میشن.
بله.
بامداد امروز هم کشتی یک اعزام دیگر داشت. تیم 4 نفره کشتی آزاد برای حضور در جام دان کلوب و 4 فرنگی کار هم برای شرکت در جام نیکولا پتروف راهی شهر پلودیو بلغارستان شدن. اما در کشورمون رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان در حال برگزاری هستش، که تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان برای انتخاب 10 نفر برتر خود از روز گذشته با حضور 318 کشتیگی در قالب 32 تیم از 30 استان با هم رقابت کردند که چهره فینالیستا مشخص شدن و امروز دیدارای نهایی برگزار میشه. از امروز هم شهر رامسر میزبان رقابت انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان هست. و آخرین خبر هم که به حال با توجه به اهمیت بازی‌های المپیک که کشتی ما به حال در تدارک حضور هست، جالبه که به اتفاقات مهم مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برای المپیک هم اشاره‌ای داشته باشم.
بله.
پس از آنکه جیدن کاکس کشتیگیر پرقدرت و مدعی وزن 97 کیلو به دلیل دیر رسیدن به سر وزن‌کشی شانس حضور در المپیک را از دست داد، جردن باروس کشتیگیر سرشناس وزن 74 کیلوگرم از دیگر ناکامان این مسابقات بود که پس از 10 سال حضور در تیم ملی با شکست مقابل کایل داک از حضور در المپیک باز ماند. اما دیوید تیلور حریف حسن یزدانی در 86 کیلو با 2 پیروزی برابر بونیکال جواز حضور در المپیک رو دریافت کرد. ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای میرزا شفیع عزیز. ما هم برای بربچه‌های تیم ملی کشتی کشورمون در مسابقات انتخابی المپیک در آلماتی قزاقستان آرزوی موفقیت میکنیم. از شما هم خداحافظی میکنیم.
ممنون.
زنده باشین. خدا نگهدار.
من توی ایران، نور چشمان من توی ایران، به صدای بلند میگویم جان و جانان من توی ایران. دیده بخشا وطن بهاران است، اصل عشق و شکوه ایمان است، گل و لبخند و نور میبارد وطنم، مجد باد بارانم. وطن شور و شوکت و شادی، وطن اتحاد و آزادی، پرچمت را دوباره میبوسی، عاشقی را تو یادمان دادی. گرچه لبریز عشق و لبخندی، به هوای تو چون دماوندی، ای وطن مهربان ترین مادر، ما تو را تا همیشه فرزندی.
زنده باد ایران و ایرانی. ممنونم که همراه هستیم با صبح و ورزش. داریم در مورد انتخاب آقای مشتبه خورشیدی عزیز به عنوان سرپرست تیم ملی کشورمون صحبت میکنیم. این انتخاب رو شما عزیزان چطور ارزیابی میکنید؟ اصلا سرپرست تیم ملی باید چه ویژگیهایی داشته باشه؟ 220-213-87-88 دو شماره تلفنمونه. ممنونم از شمایی که دارین تماس میگیرین. بریم صدای گرمتون رو بشنویم.
به نظرم بهتر ایشون رو بیشتر معرفی کنه تو هوادارا جا بیفته، نه اینکه حجمه اینجوری علش باشه. ممنون میشم اگه بتونن ادامه بدن و حمایت کنن از ایشون.
شرایط موجود اصلا میگرد غیر از انتخاب هم میتونست کسی انتخاب بکنه یا انتخابی داشته باشیم. تا از احواز نظام تو میتونه
خواستم بگم برای سرپرست یک نفر بعد انتخاب کنن که روی جنگندگی به بچه ها بده. واقعا من خودم یک استقلالی هم، ولی که تیم پرسپولیس واقعا این سرپرست و مثلا تیمش برای جنگندگی تا آخر بازی همچی بازی میکنه که بخواد ببره، ما اونجا باید فقط ببریم. خواستم یک نفر بگم بزنم سرپرست که روی و اینا بده به تیم ملی. خیلی ممنون. خدا
خب ممنونم. اینا بخشی از تلفن‌های شما عزیزان بود. حتما ادامه بدین، هم تماس تلفنی و هم پیامک، هم در صفحه مجازی صفحه صبح و ورزش رو بیاین زیر آخرین پست ما، نظرتون رو در مورد موضوع بنویسین. صبح و ورزش پشت سر هم، خیلی آدرس صفحه‌مون رونده. اما مهمان داریم با اعلام ساعت 8:29 میخواییم همراه بشیم با یکی از مدیران موفق فوتبالی کشورمون و ورزشی کشورمون آقای آذری که منم خدمتشون سلام عرض میکنم. همراه میشیم با آقا سعید زاهدیان کارشناس آرسنال.
خیلی ممنونم آقای خواجه. ما صحبت های مردم رو شنیدیم، به عنوان رسانه‌ای خودمون هم صحبت کردیم، صحبت سایر دوستان و رسانه‌ای رو هم شنیدیم. بریم ببینیم که مدیران ورزشی اون نظرشون راجع به این انتخاب چی هستش. آقای آذری سلام، صحبتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب آقای زاهدیان خدمت شما و همکار محترمتون و مردم خوب کشورمون. امیدوارم که ان شاء الله شروع روز جدید با مخاطرات کمتری برای هموطنای عزیزم باشه.
انشاءالله. آقای آذری، فدراسیون فوتبال در واقع جزء اولین تصمیماتشون آقای خورشیدی رو به عنوان سرپرست ملی معرفی کردن. میخواییم ببینیم که نظر شما راجع به این انتخاب چی هستش.
آقای اگر اجازه بدیم من بیشتر این که راجع به فرد صحبت بکنم.
بله.
راجع به شیزگی ها و راجع به توانمندی ها و وظایف سرپرست صحبت بکنم.
خیلی خوب هستش. اصلا راجع به این که یه سرپرست چه ویژگی هایی باید داشته باشه صحبت بکنید. خیلی عالیه.
دقیقاً اینا رو با هم صحبت بکنیم، بعد اینا رو قاعدتاً اگر فدراسیون این مسائلی که من میگم و